بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر بار دیگر خدمتتون رسیدیم. سلام عرض میکنم. موضوع عدل الهی رو داریم گفتگو میکنیم. داشتیم سوالات و ابهامات و شبهاتی که ممکنه برخورد کرده باشیم اونها رو با هم مورد بررسی قرار میدادیم تا موضوع عدل برای ما شفافتر بشه، روشنتر بشه انشالله. فرق سوال و شبهه رو دانستیم. به هر تقدیر ما دیگه اینجا تفکیک نمی کنیم کدوم سوال کدوم شبهه هست. و یکی از مهمترین مطالبی که تو موضوع عدل بود اون رو هم مورد بررسی قرار دادیم که اختیار انسان بود. آخرین بحثی که گفتگو کردیم خدمتتون، سومین در واقع سوال و ابهام و یا شبهه بود که در موضوع عدل مطرح میشه در قالب دلایل عقلی مدعیان جبر. گفتیم مدعی جبرند و دلایل به دو گروه تقسیم کردیم. داشتیم دلایل عقلی رو دنبال میکردیم با هم. در دلایل عقلی گفتیم که ممکنه این به ذهن ما مثلا افتاده باشه که علم پیشین خدا در کنار اختیار داشتن من چجوری قابل جمعه؟ یعنی خدا چجوری از قبل میداند من مثلا الان چه جمله‌ای میخوام بگم؟ وقت اینجا بعضی میل دارن که در واقع رایحه‌ای و بوی در واقع جبر رو بلند کنن و به دیگران هم این رو برسونن و بگن علم پیشین خدا علت فعله پسین و امروز ماست. خاطرتون باشه ما یه جواب کلی، یعنی چند تا جواب کلی به این دادیم. گفتیم که احترام بذاریم به ادراک و وجدان خودمون. دو، مراقب باشیم اصلی رو که بهش رسیدیم با یه سوال و ابهام و شبهه اون رو هیچ وقت فدا نکنیم. سومین مطلب گفتیم مراقب باشیم در مسائل توحید و عدل آنچه که به خدای متعال مربوط است قیاس نکنیم. یعنی به طور در واقع عمومی تر اگه بنده بخوام عرض بکنم خدمتتون، ببینید خیلی موقع من افراد و رفتار اونها رو حتی قیاس میکنم با زندگی خودم و حالات خودم، بعد برداشتایی میکنم که گاهی سوء برداشته و موجب سوء تفاهم میشه. این قیاس دامنش خیلی وسیعه، ولی تذکر ما در این سوال و شبهه بیشتر در مورد خدای متعال بود. وقتی وارد خود سوال شدیم خواستیم جواب موردی بدیم، به یک پاسخی رسیدیم که گفتیم اون رو هم میتونیم اصلا در قالب یه پاسخ کلی به عنوان یک اصل همیشه مد نظر قرار بدیم که ما ادعا را پاسخ نمی دهیم، ما دلیل را پاسخ می دهیم. خاطرم هست دوستان دانشجو می گفتن یکی از کسانی که با ما در اون فضای خوابگاه هست او شبهات زیادی رو مطرح می کنه و هر شب بچه ها بحث می کنن و نمی تونن پاسخ بدن. اگر بشه جلسه مشترک بذاریم گفتگو بکنیم. خب نشستیم، اون دوست آمد و چند تا دیگر از دوستان او که علاقمند به او بودن و به نوعی طرفداری میکردن اونها هم حاضر بودن. قرار شد او سخن بگوید. شروع به سخن کرد، گفتش که به اعتقاد من خدا وجود ندارد. خب احتمالاً من باید پاسخ بدم اثبات کنم خدا وجود دارد دیگه، نه؟ وقتی گفت به اعتقاد من خدا وجود ندارد یا من میگویم خدا وجود ندارد، من گفتم که خب ببخشید این موضوع به من چه ارتباطی داره؟ او گمان کرد من میخوام بیادبی کنم. بعد گفت یعنی چی؟ من دارم میگم خدا نیست، شما میگین به من چه ارتباطی داره؟ گفتم بله، خب نیست به من چه ارتباطی داره؟ گفت خب این مدل جواب مؤدبانه نیست. گفتم خب این مدل سخن هم مؤدبانه نیست. شما میگید خدا وجود ندارد؟ گفت بله. گفتم به چه دلیل وجود ندارد؟ بحث تمام شد. جلسه به پایان رسید. آخه این که منصفانه نیست. هر کی از کنار من رد بشه ادعایی و بگه بره؟ قرآن اینطور است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اینطور بود. ائمه این گونه اند. تاریخ این است. آخه به چه دلیل؟ به چه مستند؟ در تاریخ نیامده است که این، در تاریخ آمده است این، در روایات نیامده است، در قرآن چنین آیه‌ای نداریم. اگر ما بخوایم خودمون رو درگیر ادعای افراد بکنیم، این روش و این راه پایانه ندارد. خب کسی که علم پیشین خدا را علت قرار می‌دهد برای فعل اختیاری من، برای این کار دلیلی اقامه نمی کنه، بیان می کنه، توضیح می ده. در واقع جمله خودش رو و تحلیل خودش رو موجه جلوه می ده. خب ادامه بدیم بررسی این ادعا و شبهه رو که چی؟ که علم خدا موجب فعل اختیاری من است. پاسخ دیگری که به این سوال، در واقع به این سوال و شبهه که در گروه دلائل عقلی مدعیان جبر بود میخوام بدیم اینه. ببینید بهتر ما این جمله رو اینطور بگیم. بگیم خدای متعال از قبل میداند که من در این لحظه چه چیزی را اختیار میکنم. چه چیزی را اختیار میکنم؟ خب فرق این جمله با قبلی چی بود؟ ببینید در اون ادعای اول و جمله اول مطلب این بود خدای متعال میداند که این دست من از اینجا حرکت میکنه میاد اینجا. حالا این جمله رو دقت کنید، خدای متعال از قبل میدانست که من اختیار می کنم که دستم را به جلو ببرم. یعنی علم خدا رو بعد اختیار خودمون بگذاریم، یعنی علم خدا رو ببریم متصل کنیم به اون فعلی که داره رخ میده، خب معلومه جایی برای اختیار نمیمونه. اما اگه علم خدا رو آوردین گذاشتین روی اختیار خودمون، اختیار کردن خودمون، انتخاب کردن خودمون، پس خدا میداند من در این لحظه چه چیزی اختیار میکنم. ببینید این جمله با اون فرق داره. جمله اول خود جمله تولید ابهام میکنه، شبهه میکنه. جمله دوم نه اون شبهه رو نمیتونه به سرعت و صراحت ایجاد بکنه. بنابراین ما معتقدیم خدای متعال علم پیشین دارد به اختیار کردنهای ما. خیلی مهم. و اما پاسخ دیگر و آخرین پاسخ در واقع به این شبهه و سوال، ما در این لحظه‌ای که با هم گفتگو می‌کنیم و شما در این لحظه و ثانیه‌ای که دارین مطالب بنده رو دنبال می‌کنید، در هر کجا که هستید، من سوال میکنم اگر شما امروز رو 10 دقیقه زودتر بیدار میشدید یا 10 دقیقه دیرتر بیدار میشدید، اتفاقات چجوری میافتاد؟ یعنی شما مثلا اگر دیرتر بیدار میشدید، من احتمالاً به عجله میافتادید، چه کارایی انجام میدادید، چطور انجام میدادید و چه کارایی رو حذف میکردید به کارتون برسید؟ و اگه زودتر بیدار می شدید، این 10 دقیقه وقتی که داشتین صرف چی می کردین؟ سوال می کنم. آیا اگر 10 دقیقه زودتر بیدار می شدید، خدا می دانست شما چه می کنید؟ اگر شما 10 دقیقه دیرتر بیدار می شدید، خدا می دانست شما چه می کنید؟ اگر شما به جای 1 برادر 2 برادر می داشتید، اگر به جای 1 خواهر 2 تا خواهر می داشتید، زندگی شما چگونه بود؟ اینا رو خدا میداند. درسته من نمیدانم ولی خدا میداند. اگر فلان کس اصلا متولد نمیشد که الان تو زندگی من نقش آفرینه، زندگی من به چه شکل میشد؟ اگر من فلانیو که 2 سال پیش شناختم نمیشناختم چی میشد؟ اگر من این پیام رو توی مثلا موبایلم نمیدیدم چه میشد؟ همه اینا رو خدا میداند. سوال این که خدا میداند اگر شما به جای 1 برادر 2 برادر می داشتید چه می شود یا چه می شد؟ اگر خدا این را می دانست آیا اون اتفاق افتاد؟ نه. آیا اگر شما 10 دقیقه زودتر بیدار می شدین یا دیرتر بیدار می شدین در واقع حوادث چگونه می شد؟ شما چگونه عمل می کردید؟ اینو خدا می داند و می دانست. آیا اونا واقع شد؟ نه. به تعبیر دیگه اون اتفاقات نیفتاده را که خدا میداند اتفاق نیفتاده. پس قرار نیست هرچی خدا میداند اتفاق بیفتد. خدا آنچه اتفاق افتاده و آنچه اتفاق نیفتاده را میداند. اما من چون خیلی کوچک و کودکم فقط اتفاق افتاده ها رو میبینم، بعد علم خدا رو میکنم عامل. پس اگر خدا چیزهایی را میداند که هنوز اتفاق نیفتاده، این نشان از آن دارد که علم خدا جبر ایجاد نمی کند. علم پیشین خدا موجب تحقق فعل و ایجاد اون واقع و حادثه نمی شود. خیلی نکته ظریفیه. دقت بفرمایید. علم خدا خیلی بزرگتر از اونیه که ما فکر میکنیم. ببینید وقتی بزرگ میشه چقدر آرامش بخشه. خب اجازه بدید ما پاسخ به این سوال رو به همین مقدار در واقع قناعت بکنیم. سوالاتی که در موضوع عدل هست یا همین سوالی که ما گفتگو کردیم، ممکنه شما مثلا از افراد مختلف قرائت‌های مختلف شنیده باشید یا بشنوید و احتمال داره پاسخ‌های مختلف ببینید. برصورت ما در یک دوره آموزشی مقید به زمان داریم کار رو پیش میبریم. باید در واقع سهم هر سوال و جواب و موضوع رو به تناسب اون برنامه آموزشی بسنجیم. ما به همین مقدار به این سوال میپردازیم. نکته آخر نکته مهمی بود که باید روش اندیشه کرد مدتها. و اما بریم دلیل در واقع دیگر مدعیان جبر که میشه 4مین مسئله از مسائلی که به نوعی میخواد عدل رو به چالش بکشونه، اون رو با هم بررسی کنیم. اجازه بدید در قالب یه جمله این سوال رو مطرح کنم. نمیدونم آیا تا بال شنیده اید کسی به شما بگوید که مثلا فرض کنید مثلا نماز نمیخواند، به شما بگه که خب اگه خدا میخواست من نماز بخونم حتما یه کاری میکرد من نماز بخونم دیگه. این که نماز نمیخونم معلوم میشه خدا نخواسته دیگه. اگه خدا نمیخواست من گناه نمیکردم. اگه خدا نمیخواست من گناه نمیکردم. این که میبینی از من گناه سر میزنه معلوم خدا نخواسته مانع بشه. جمله خیلی عجیبی است و خیلی فریبنده و برای گویندش خیلی در واقع توجیهگر. فکر میکنید چگونه باید این جمله رو ما پاسخ بدیم یا چگونه این جمله رو در واقع بررسی بکنیم؟ چه مغالطه‌ای تو این جمله نهفته است؟ فکر میکنید چه اتفاقی تو این جمله افتاده؟ جالبه. توی مغالطه آدم وقتی اون جمله و گزاره رو میشنود نمیفهمه مشکلش کجاست و ولی میفهمه نتیجهش درست نیست. خودش حس میکنه این باید یه گیری داشته باشه، ولی شاید نتونه اون گیر رو پیدا بکنه. خب برای اینکه با همین جمله و با همین در واقع تعبیر نسبتاً عامیانه ما بتونیم وارد این موضوع چهارم بشیم، در توضیح این جمله یا این سوال و ابهام اجازه بدین این تقسیم بندی رو انجام بدیم. ببینید اینکه خدا خواست، خدا میخواست، اگر میخواست، معلومه نخواست، این خواست خدا چیه؟ خواست یا مثلا اراده، مثلا اراده همون خواسته، این اراده و خواستن خدا چیه؟ خواست، خواستن و اراده خدا دو نوعه. ما از یکی از اون اقسام تعبیر میکنیم به اراده تکوینی. اراده تکوینی، تکوین یعنی خلقت، اراده تکوینی یعنی اراده خدا، خواست خدا در خلقت، یعنی حضور اراده خدا در خلقت. خدا وقتی میخواد جهان رو خلق بکنه چگونه خلق میکنه؟ انما امره، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این تعبیر کن فیکون در چند جای قرآن هست. این آیه که تلاوت شد مال سوره یاسین آیه 82 ه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا یه چیزی رو اگه اراده کنه که خلقش بکنه، اراده کنه که باشه، به محضی که به اون میگه باش هست. فعلا روی آیه خیلی نمیخوام در تفسیرش گفتگو بکنیم که این قول خداوند که یعنی این که میگوید خدا یعنی چی، کن یعنی چی، اینا بماند. مطلبی که از این آیه ما میخوام در واقع بفهمیم اینه خدا وقتی یه چیزی تو خلقت اراده میکنه اصلا مکسی وجود نداره. میشه مگه خدا بخواد یه چیزی رو تو خلقت باشه بعد طول بکشه؟ خودش میتواند طول بدهد. ببینید خدا میتواند برای دادن فرزند به یک انسان مسیری رو تعیین بکنه که طول بکشه، اما خدا حضرت آدمم خلق کرده که من بدانم که خدا دستش بسته نیست. حضرت عیسی علیه السلام رو هم خلق کرده و بعد فرموده مثل خلقت حضرت عیسی مثل حضرت آدمه. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا همه کار میتونه بکنه، اما اگر اراده کرد یه چیزی رو در طول زمان بکنه او هم اراده اوست. ولی حضور خدای متعال در خلقت و در تکوین حضور آنی لحظه‌ای یک فرمانده مقتدر که کمتر از صدم هزارم هیچ لحظه‌ای در واقع مکس و زمانبری و هیچی وجود نداره. کن فیکون، این اراده تکوینیه. در مقابل این اراده تشریعی داریم، خدا میخواهد اما نه مدل خواستن تو تکوین. تشریع یعنی تو اون عالمی که خدا امر میکند، نهی هم میکند، اما به موجود مختار. خدا اگر بخواد زمین رو خلق بکنه به یه لحظه خلق میشه، بخواد 6 روز خلق بکنه 6 روز خلق میکنه خلقت رو، هر چی بخواد. طوفان نوح همه جا رو آب پر کرده، به یه لحظه خدا میخواد آب فرو بنشیند و قیل یا ارض ابلعی ماک، گفته شد زمین آبت را ببلع. بلعیدن فرو بردن لقمه است دیگه، به شکل سریع آبت را ببل. و یا سما و عقلی، آسمون بسته دیگه نبار. و قیز الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی، آب نشست کار تمام شد، کشتی بر جودی نشست. ببینید چقدر سریع کوبنده. این امر خدا تو خلقت، اما همین خدا به من میگه نماز بخون. برای خدا کاری نداره منو جبران به نماز بدارد، به رکوع ببرد، به سجده ببرد. خدا این اراده رو نکرده. خدا برای نماز خوندن من اراده تکوینی نکرده، اراده تشریعی کرده. خواسته من نماز بخوانم، حالا منو نگاه میکنه که آیا نماز میخوانم یا نمیخوانم. میشه اراده تشریعی. پس ببینید، ما تو اون جمله که اگر خدا میخواست من نماز بخونم نماز میخوندم، ما داریم اراده تشریعی و تکوینی رو هی با هم قاطی میکنیم. اگر خدا میخواست من نماز بخوانم، خواستن تکوینی یا تشریعی؟ دوباره میگیم، اگر خدای متعال اراده تشریعی میکرد که من نماز بخوانم، خب میتوانم بخوانم میتوانم نخوانم، یعنی اختیارشو دارم. حالا اگر خدا اراده تکوینی میکرد من نماز بخوانم، میتونستم نخونم؟ جبرن میخوندم. این دوتا رو با هم قاطی کردنه. خب فرق اراده تکوینی و تشریعی روشن شد. حالا برمیگردیم اون جمله رو دوباره بازبینی میکنیم. اگر خدا میخواست من نماز بخوانم میخواندم. خدا خواسته است تو نماز بخوانی، اما خواسته است تو نماز بخوانی، نه اینکه او نماز را به خوانده شدن وابدارد. اگر خدا میخواست من گناه نکنم نمیکردم. بله، خدا نخواست تو گناه بکنی، اما تو را باز نداشت به جبر. نه، به تو گفته این کارو نکن. حالا زیبایی این تفکیکی انجام دادیم، زیبایی اینو تو زندگی ببینید. اینجاست که اختیار معنا پیدا می کند. یعنی من اختیار دارم، به من امر می کنن، به من نهی می کنن. حالا قرار این امر و نهی خدا، اون چیزی که خدای متعال فرموده، از طریق من انجام بشه، من موجود مختار. ببینید اختیار چه قشنگ رخ نمایی کرد. عقل اینجا معنا پیدا می کنه. به من عاقل خدا میگه بدی نکن خوبی کن. من عقل دارم، آیا به عقلم وفا میکنم یا نه؟ اصلا تکلیف اینجا معنا داره. معلم به دانش آموز میگه این کار انجام بده، تو باید انجام بدی. اینجا ثواب و عقاب معنا داره، اینجا تشویق و تنبیه معنا داره. اصلا همیشه اینجا معنا پیدا میکنه. معلم بگه اگه من تکلیف رو میگم بنویس، ننویسی میدم بنویسن، من قرار بود تکلیف نوشته بشه، قرار بود او تکلیف بنویسه، من قرار بود نماز بخونم، نه اینکه نماز خوانده بشه. پس ببینید وقتی یه موجود مختار مطرح میشه، حالا امر نهی خدا دو نوعه، امر و نهی تکوینی که هرچه را اراده کند در خلقت به آنی موجود است، و امر و نهی تشریعی به این موجود مختار، برای اینکه او آزمایش بشه، برای اینکه او مستحق ثواب و عقاب بشه، برای اینکه تشویق و تنبیه معلوم شه، برای اینکه تکلیف معلوم شه، برای اینکه معلوم شه کی از عقلش استفاده میکنه کی نمیکنه. سوال و شبهه چهارم اولش خیلی آزاردهنده بود، ولی در مسیر توضیحش خیلی نکته قشنگی بر ما روشن شد. نکته زیبایی بود تفکیک بین اراده تشریعی و تکوینی. امیدوارم که ما فرصت داشته باشیم یه نکته ذیل این در واقع بررسی سوال چهارم داشته باشیم. اگر توفیق داشته باشیم خدمتتون میرسیم و این بحث رو پی میگیریم. خدا نگهدار.